ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 11 مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با دوم ماه اکتبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن. همه ما از رادیو فردا سلامی گرم داریم برای یکایی که شما شنوندگان خوبمون در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان. همگی به این مجله خوش آمدید. مجله‌ای که همکارم رضا جمالی اون رو با تازه ترین خبرها آغاز خواهد کرد. از او بشنوید.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه برای پاسخ به سوالات دو تن از نمایندگان در مجلس حاضر شد و موفق شد اکثریت مجلس را قانع کند. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد نمایندگانی بودند که با طرح سوال وزیر خارجه را به مجلس احضار کرده بودند. نماینده مشهد از وزیر خارجه در مورد گزارش برجام، عدم همراهی در برگزاری نمایشگاه هولوکاست و تغییرات در وزارت خارجه سوال کرد. آقای ظریف درباره مخالفت وزارت خارجه با برگزاری نمایش هولوکاست گفت: ما در این موضوع شرکت نکردیم چون منافع این کار را رژیم اسرائیل برده و خواهد برد. پس از سخنان وزیر خارجه، جواد کریمی قدوسی اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده و پاسخهای وی را به رأی گذاشت. پس از پایان رأیگیری، علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرد که نمایندگان سوالات کریمی قدوسی از ظریف را وارد ندانستند. دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد که 397 نفر از مدیران دولت در سال گذشته بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنها حدود 23 میلیارد تومان بوده است. این گزارش روز یکشنبه 11 مهر از سوی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد. به گفته آقای آذر این گزارش مربوط به سالهای 88 تا 94 است. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که 5 میلیارد تومان از حقوق‌های مازاد دریافت شده به دولت بازگردانده شده است و بقیه نیز بازگردانده خواهد شد. به گفته آقای لاریجانی این گزارش شامل همه نهادهای دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی است. پیشتر مقامات دولت اعلام کرده بودند که موضوع پرداخت‌های غیر متعارف تنها محدود به قوه مجریه نیست و ضرورت دارد دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز این موضوع را در دستگاه‌های زیر نظر خود بررسی و گزارش آن را منتشر کنند. سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که روزنامه قانون در دو عنوان اتهامی از مجموع 4 اتهام وارده مجرم شناخته شد. علی اکبر کسایان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که روزنامه قانون در دو اتهام درج مطالب خلاف واقع و توهین به نهادهای دولتی با اکثریت آرای اعضای هیئت منصفه مطبوعات بدون تخفیف مجرم شناخته شده است. به گفته آقای کسایان، سپاه پاسداران یکی از شاکی‌های اتهام درج مطالب خلاف واقع علیه روزنامه قانون بوده است. سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات همچنین اضافه کرد که توهین به مقدسات اسلامی و اتهام به حسن خدابخشی از مددهان دو مورد اتهامی دیگر علیه روزنامه قانون بوده که از سوی این هیئت وارد شناخته نشده است. روزنامه قانون 31 خرداد با حکم دادستانی تهران و به دلیل شکایت سپاه پاسداران توقیف شد. سپاه از روزنامه قانون به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد روز یکشنبه خبرهای مربوط به برکناریش را شایعه خواند و آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جنتی بدون نام بردن برخی رسانه‌ها را متهم کرد که اقدام به جفسازی و شایعه پراکنی می‌کنند. وزیر ارشاد در پاسخ به انتقادهای چند روز گذشته برخی افراد و نهادهای مذهبی در خصوص برگزاری کنسرت در قم گفت: در این شهر هیچ گونه کنسرت موسیقی برگزار نشده، بلکه تنها یک همخوانی و همسرایی بوده که محتوا و شکل آن اشکال نداشته است. علی جنتی در ادامه گفت که برخی تماشاگران در این مراسم حدود و ثغور را رعایت نکرده بودند و برخی نیز به عمد از آنها عکس‌های فراوانی گرفتند و در اختیار مراجع قرار داده بودند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز شنبه هفته جاری در بیانیه تندی برگزاری کنسرت در شهر قم را موهن و غیر منطقی خواند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیم ساعته شبانگاهی برای شما در نظر گرفته شده است. درگیری یک نماینده تندرو و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صحن مجلس بر سر برجام.
به خاطر منافع کوچک و کوته نظرانه داخلی این گونه با وجهه جمهوری اسلامی بازی نکنید.
اگر اینا موفق بشن برجام رو در آستانه انتخابات تبدیل به یک پاشنه آشیل بکنن برای دولت آقای روحانی، میتونه که به جای اینکه کارت برندش باشه به عنوان یک کارت بازنده روی میز قرار بگیره.
گزارش امروز دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی درباره حقوق‌های نجومی. سفر امروز معاون صدر اعظم آلمان به ایران و آلودگی هوا و تعطیلی مدارس و هشدار به سالمندان و کودکان در برخی استان‌های ایران. سفر پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان به کشوری که تعداد مختصری کاتولیک دارد.
در آذربایجان نه اینکه انواع ادیان وجود داره، انواع ملت‌ها هم وجود داره. یه بخش کوچکی مثلا در شمال آذربایجان هست که 30-40 قوم مختلف با زبان‌های مختلف اونجا زندگی می‌کنن.
همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از اظهار نظر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در یک روزنامه فرانسوی در مورد اجرای تعهدات ایران، روز یکشنبه صحن مجلس شورای اسلامی شاهد درگیری یک نماینده تندرو و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بر سر برجام بود. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به خاطر منافع کوچک و کوته نظرانه داخلی این گونه با وجهه جمهوری اسلامی بازی نکنید. شما چگونه به خود جرأت میدهید که در صحن مجلس خلاف بگویید و به شما هم اجازه نمیدهیم چنین تهمتی را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بزنید و اجازه بدهید که دشمنان این کشور جرأت پیدا کنند که این لاتعالات را بگویند.
روز یکشنبه جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد در مجلس در قالب طرح سوال از وزیر خارجه سیاست خارجی دولت حسن روحانی مورد حمله قرار داد و مدعی شد که برجام در راستای سیاست به گفته او شیطان بزرگ بوده است.
شیطان بزرگ در این مذاکرات با یک راهبرد و سه استراتژی برای به زانو درآوردن نظام اسلامی به مقابله از دروازه برجام درآمد. تضعیف و گرفتن نفوذ کلام ولایت فقیه، دو تضعیف و تعطیل کردن جریان و فرهنگ مقاومت در منطقه با اولویت حذف سپاه پاسداران، سه فراهم کردن مقدمات تغییرات راهبردی در بازنگری قوانین اساسی جمهوری اسلامی بود.
محمد جواد ظریف که غیر مستقیم گفته های آقای کریمی قدوسی را لاتعالات خوانده بود گفت برجام حق ایران برای فناوری هسته‌ای را به ارمغان آورده است.
برجام توانسته کاری بکنه که شورای امنیت نه تنها حق ما رو به رسمیت بشناسه، بلکه به عنوان یکی از شاید تنها مورد شورای امنیت از کشورها بخواد که با برنامه هسته ایران همکاری بکنه.
اگرچه اکثریت نمایندگان مجلس در رأی گیری پرسش‌های نماینده مشهد را وارد ندانستند، انتقاد علی مطهری که جلسه مجلس را اداره می‌کرد به گفته های آقای ظریف او را مجبور به عذرخواهی کرد.
بنده قصد توهین به مجلس و نماینده محترم مجلس جناب آقای کریمی قدوسی رو نداشتم و ندارم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه به رادیو فردا میگوید اوجگیری دوباره درگیری‌ها بر سر برجام را باید در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری دید که طرفین سعی دارند از مثبت یا منفی جلوه دادن نتایج آن بهره برداری مورد دلخواه را کنند.
در فرایند این بحث‌هایی که صورت گرفته، به خصوص برخی از موانعی که در مسیر اجرای برجام به وجود اومده، دولت آقای روحانی احساس می‌کنه که کم کم اینا دارن برجام رو تبدیل می‌کنن به یه نقطه ضعف کارنامه‌اش، در صورتی که آقای روحانی به عنوان مسئله‌ای که باید بهش افتخار کرد از اون یاد می‌کرد. اینکه اگر اینا موفق بشن برجام رو در آستانه انتخابات تبدیل به یک پاشنه آشیل بکنن برای دولت آقای روحانی، میتونه که به جای اینکه کارت برندش باشه به عنوان یک کارت بازنده روی میز قرار بگیره. در این حال برجام یک سری پیوست‌های تکمیلی هم داشته که مثلا مثل پیوستن ایران به اون کارگروه اقدام مالی بر سر بحث پولشویی، یا مثل قراردادهای جدید نفتی که اینها هم به یک نوعی مکمل برجام هستن که اون مسیر رو کاملا میتونن هموار بکنن که برخی از موانع برطرف بشه و بتونه یه جوری دولت آقای روحانی میوه برجام رو تو عرصه سیاست داخلی بچینه.
تحلیلگر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگوی با روزنامه فرانسوی لومون که روز شنبه منتشر شد تایید کرده است که تعهداتی که در چارچوب برجام برای ایران در نظر گرفته شده بود بدون مشکل مشخصی رعایت شده است. به گفته آقای آمانو، تنها مورد کوچک از زمان اجرای شدن برجام افزایش جزئی ذخیره آب سنگین ایران در ماه فوریه بود که بلافاصله به ایران اطلاع داده شد تا تمهیدات لازم در مورد آن اجرا شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، بر پایه توافق هسته‌ای ایران مجاز نیست بیش از 130 تن ذخیره آب سنگین داشته باشد. آب سنگین برای فعالیت راکتورهای چون عراق که ایران به بازسازی آن متعهد شده کاربرد دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما، و بشنوید که گزارش امروز دیوان محاسبات به مجلس درباره حقوقهای نجومی نشان می دهد که نزدیک به 400 مدیر حقوقی بیش از 20 میلیون تومان دریافت کردند که مازاد آن مبلغی بیش از 240 میلیارد ریال است. همچنین این دیوان گزارش داد 240 میلیارد ریال وام با سود تا 5% به 104 نفر از مدیران پرداخت شده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه گزارشی از وضعیت پرونده حقوق‌ها، پاداش‌ها و وام‌های نامتعارف به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. بر اساس این گزارش از بیش از 93 هزار نفر از مقامات در سال 94 که تعداد 13 هزار نفر از آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند، نزدیک به 397 نفر مبلغی بیش از 20 میلیون تومان حقوق دریافت کردند. صدای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور:
تا کنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق، مزایا و سایر پرداختی ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی، ام از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مربوط به سالهای 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت‌های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضاً منجر به صدور رأی نیز شده است.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان، با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی می‌گوید:
رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده که این گزارش مربوط به سالهای 88 تا 94 بوده، اما در گزارش فقط به پرداخت حقوق‌ها در سال 94 و پرداخت پاداش‌ها از سال 91 به بعد اشاره شده و به سالهای دیگر اشاره‌ای نشده. آقای عادل آذر و رئیس مجلس همچنین اعلام کردند که این گزارش مربوط به همه دستگاه‌های حکومتی مانند سه‌قوه و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست، اما در گزارشی که در مجلس قرائت شد طرح به میزان حقوق پرداخت شده به دستگاه‌های دولتی اشاره شده و به دیگر دستگاه‌ها از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی هیچ اشاره‌ای نشده. از سوی دیگه بر اساس این گزارش سقف حقوق مدیران 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده و رقم بالاتر از 20 میلیون به عنوان حقوق اضافی و یا حقوق غیر متعارف در نظر گرفته شده.
بر اساس گزارش عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، بیشترین حقوق‌های دریافتی را برخی از مدیران وزارت نفت و بهداشت و همچنین بانک‌ها و بیمه‌ها در کنار صندوق توسعه ملی داشتند.
کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است. در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال، اولا مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های توسعه ایدرو و این ایدرو بوده است.
در بخش وام‌های پرداختی غیر متعارف نیز برخی از مدیران شرکت‌های تابعی وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین بانک مرکزی در کنار صندوق توسعه ملی بیشترین وام‌ها را دریافت کردند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات بیشترین پاداش‌های غیر متعارف را در بین سال 91 تا 94 برخی از معاونین و مشاوران وقت وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی داشتند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
بر اساس این گزارش بالاترین حقوق پرداخت شده مربوط به مدیرعامل بانک صادرات و 62 میلیون تومان بوده. همچنین بالاترین میزان پاداش پرداخت شده مربوط به سال 94 و 290 میلیون تومان بوده که به یکی از معاونان وزیر اقتصاد پرداخت شده که نامش ذکر نشده. همچنین بالاترین میزان وام پرداخت شده 635 میلیون تومان بوده که به یکی از اعضای هیئت مدیره بیمه مرکزی پرداخت شده.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال از پرداخت‌های نامتعارف به خزانه کشور بازگشته و 13 نفر از مدیران هم از سمت خود برکنار شدند. صدای رئیس دیوان محاسبات کشور:
علاوه بر استرداد وجوه عذاب دریافتی، متخلفین به مجازات‌های موضوع تبصره 1 ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. اضافه می‌نماید که طی ماه‌های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافتی ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است، توسط دولت از سمت خود برکنار شدند.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پایان گزارش دیوان محاسبات دریافت حقوق‌های نامتعارف را لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور دانست و خواستار برخورد جدی با افرادی شد که حقوق‌های نجومی را دریافت کردند.
و ما بشنوید که زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، امروز یک شنبه در رأس یک هیئت اقتصادی بلندپایه راهی تهران شد و از فردا مذاکرات رسمی خود را با مقامات ایرانی آغاز می کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان زیگمار گابریل روز شنبه پیش از سفر امروز خود به تهران با اشاره به این موضوع که فرصت خوبی برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران فراهم شده گفت: به دنبال توافقی که سال پیش با این کشور به عمل آمد، شرکت‌های آلمانی و اروپایی بار دیگر از این امکان برخوردار شدند که با ایران وارد معامله شوند. این توافق اتمی به گفته گابریل مسئولیت‌های تازه ایرانیز به ایران واگذار کرده. از این رو مهم است که ایران قوی‌تر از گذشته به اقتصاد جهانی بپیوندد. وی دیدار سه روزه خود از تهران را به علایق آلمان و اتحادیه اروپا گره زد و گفت در وهله اول باید درباره مناسباتی که ایران و آلمان را به هم پیوند می‌زند صحبت کرد و بعد نوبت به حل مسائل مورد اختلاف خواهد رسید. زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان، مذاکرات رسمی خود را پیرامون مسائل مورد علاقه از روز دوشنبه آغاز می‌کند. شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی پس از گذشت 15 سال تعطیلی اولین برنامه است که در دستور کار این سفر قرار دارد. چند دور گفتگوی سیاسی با نمایندگان دولتی دیگر برنامه گابریل در تهران است که قرار است در آن نقش ایران در سوریه مورد بررسی قرار گیرد. ایران و روسیه از حامیان اصلی رئیس جمهور سوریه در ماندن او در قدرت هستند. آلمان و اتحادیه اروپا اما مخالف آنند که بشار اسد در آینده سیاسی این کشور نقشی بر عهده گیرد. موضع ایران در قبال اسرائیل و وضع حقوق بشر در آن کشور نیز از جمله مسائل مورد گفتگو در تهران ذکر شده. ولی در این میان روز شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنشی تند پرداختن به این دو موضوع را مخل روابط دو جانبه ارزیابی کرد. از طرفی امید نوریپور نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان از حزب سبز ها در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به سفر گابریل به تهران گفته باید دقت شود که در تهران با چه کسانی میبایستی وارد معامله شد. این سیاستمدار 41 ساله که کارشناس سیاست خارجی و امور دفاعی حزب سبز هاست، در این مصاحبه از سپاه پاسداران و بنیادهای بزرگ مذهبی به عنوان جریان‌هایی یاد کرده که بخش اعظمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و سودهای حاصله از داد و ستد آنها در درجه اول نه به خزانه دولت بلکه به گفته وی به جیب ساختارهای قدرت موازی در ایران سرازیر می شود. گفته می شود زیگمار گابریل قرار است در سفر به تهران از حسن روحانی هم برای دیدار از برلین دعوت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان به خاطر دارید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام ها به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
پیامی برم برای آیت الله های قم یا هر جای دیگه که هستن، اینا چطور یهو غیرتشون برای کنسرت و برای موزیک و اینا بلند میشه؟ غیرتشون کجا رفته که این همه فحشا بود، این همه فجایع و این همه دزدیای کلان از سران من اون موقع چرا غیرت اینا بیدار نمیشه؟ واقعا اصلا آدم صورتهای اینا رو نگاه میکنه میبینه صورتشون از دنیا برگشته، اینا اصلا وحشتناک شدن وقتی اینا رو ما تو تلویزیون قیافه هاشون رو میبینیم. نمیدونم چی بگم.
از تماشاچیه که میخوام برای بازی کره جنوبی ایران برن به استادیوم، اگه میخوام بازی برگزار بشه گل بدن، گل حتمی بدن که اگه ایران گل زد گریه کنن، خلاصه خوشحالی نکنم که باعث بلوا بشه. ممنون، خداحافظ. شما
هموطنان عزیزی که خودشان یا فرزندانشان به اسم دفاع از حرم و به امید شهادت و راهی بهش شدن به سوریه می روند توجه داشته باشند که پاسدارها 2 سال قبل از به وجود آمدن داعش راهی سوریه شدند. تا این لحظه کسی به طرف حرم تیر که هیچ سنگی هم پرتاب نکرده است. پاسدارها نه با داعش که با خود جوانان سوریه یعنی مخالفین اسد و آزادی خواهان مبارزه می کنند، یعنی رسماً مرتکب جنایت می شوند. نگاهی به قبرستان شهدای جنگ 8 ساله بیندازید، به دیدار مصدومین جنگی بروید و بعد به حرفهای رضایی گوش کنید که برای کشته شدگان سال دوم به بعد چه راحت می گوید اشتباه کردیم، سرمون را انداختیم پایین و رفتیم تو. هموطن، این سردارهای امروز میلیاردر شده بودند که سرشان را دور از جبهه ها پایین انداختن، نه جوانان ما. اشتباه را تکرار نکنید. از ما گفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در ادامه سفرش به قفقاز روز یکشنبه به باکو رفت. پاپ به دنبال مراسم عشای ربانی در مرکز باکو با الهام علیف رئیس جمهوری و نیز نمایندگان مذهبی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. رهبر کلیسای کاتولیک پیشتر از ارمنستان و گرجستان دیدن کرده بود. دالقا خاتین اغلو خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو در گفتگو با همکارم بکتاش خمسپور از سفر پاپ به جمهوری آذربایجان میگوید.
سال گذشته در سفری که الهام علیف به واتیکان داشت با پاپ فرانسیس دیدار کرد و ایشون رو دعوت کرد که به آذربایجان سفری بکنه. در سال 2012 آذربایجان 2 کلیسا رو در واتیکان مرمت کرد. روابط از سالهای گذشته بین آذربایجان و واتیکان رو به گسترش بوده. در سال 2008 در آذربایجان کلیسای واتیکان مرمت شد و این دومین سفری است که یک پاپ به آذربایجان انجام میده. سفر قبلی در سال 2002 بود. امسال رو رئیس جمهوری آذربایجان با نام چند فرهنگی و تسامح ادیان معرفی کرد و چند روز گذشته هم آذربایجان یک کنفرانس بین‌المللی در موضوع تسامح ادیان و چند فرهنگی برگزار کرد.
در جمهوری آذربایجان که جمعیتش غالبا مسلمان شیعه اند و تنها چند صد مسیحی کاتولیک داره، به سفر رهبر کلیسای کاتولیک چگونه نگریسته میشه؟
البته جمعیت مسیحی آذربایجان زیاده اما بیشتر کاتولیک نیستن. اما به هر حال جمعیت کمی که از کاتولیک ها وجود داره، حتی از ادیان دیگه که هستند، مثلا یهودی ها هستند اینجا یا ادیان دیگه، مسئله مهم برای خود ما این هست که حتی بین شیعه ها و سنی ها یک فرهنگ تعامل و اینکه اینها با همدیگه گفتگو داشته باشن و همدیگه رو تحمل بکنن برای ما خیلی مهمه. چون در آذربایجان نه اینکه انواع ادیان وجود داره، انواع ملت ها هم وجود داره. یه بخش کوچکی مثلا در شمال آذربایجان هست که 30-40 قوم مختلف با زبان های مختلف اونجا زندگی میکنن.
آقای خاتین اغلو، رسانه ها اونجا توی باکو توی جمهوری آذربایجان سفر پاپ رو چگونه پوشش دادن؟
سفر پاپ الان در رسانه‌های آذربایجان تیتر اول اخبار رسانه‌ها هست. از بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد تا رسانه‌های دولتی یا مستقل و همچنین سایت‌های خبری الان تیتر اول خبرشون سفر پاپ فرانسیس به آذربایجان هست.
و البته رهبر کلیسای کاتولیک پاپ فرانسیس روز یکشنبه با الهام علیف رئیس جمهور و همچنین نمایندگان مذاهب در جمهوری آذربایجان هم دیدار کرد. چگونه بود این دیدارها؟
در دیداری که با الهام علیف داشتن، الهام علیف اظهار داشت که در 24 سال گذشته روابط واتیکان با آذربایجان همیشه رو به گسترش بوده و آذربایجان در سال 2012 اولین کشور مسلمان بود که در موزه واتیکان یک نمایشگاه برگزار کرد. به غیر از رئیس جمهوری که دیدار داشتن، پاپ با رئیس مرکز مسلمانان قهباز الله شکور و پاشازاده هم اینجا یه دیداری داشت و هر دو طرف بیشتر تمرکز صحبت‌هاشون روی لزوم دیالوگ و گفتگو میان ادیان و مذاهب بود.
از دالقا خاتین اغلو، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. و اما بشنوید که فصل پاییز که معمولاً با خبرهای بارندگی و آغاز سال تحصیلی همراه است، در برخی از استانهای ایران معمولاً با اخبار آلودگی هوا، تعطیلی مدارس، اداره ها و هشدار به سالمندان و کودکان برای ماندن در خانه همراه می شود. امسال هم گویی از ابتدای پاییز همین روند متداول در برخی از استانهای ایران شکل گرفته است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
کمتر از 10 روز از آغاز سال تحصیلی جدید گذشته که دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی در استان خوزستان تعطیل شدند. دلیل این تعطیلی آسمان شهر است. آسمان شهرهای این استان سالهاست آبی نشده، اما در بسیاری از روزها از جمله این یک شنبه به دلیل شدت و تداوم ریزگردها و آنچه حفظ سلامت دانش آموزان توصیف شده، کار را به جای رسانده که مدرسه ها در همه مقاطع تعطیل شدند. یک روز پیشتر هم نوبت عصر مدارس تعطیل شده بودند. گفته می شود میزان ریزگردها روز گذشته در خوزستان به 13 برابر حد مجاز رسید. برخی مسئولان میگویند مبدا این ریزگردها عراق است. آنها میگویند سوریه، عربستان و اردن هم در به وجود آوردن آلودگی های هوای خوزستان بی تاثیر نیستند. اما موضوع این است که سفر بی پایان این ریزگردها از هر کدام از این کشورها فقط به استان خوزستان و برخی مناطق جنوبی منحصر نمی شود و استانهای غربی و مرکزی کشور را هم در بر گرفته است. مشکلات تنفسی، بیماری های قلبی و مشکلات بینایی و پوستی فقط بخشی از عوارض افزایش این ریزگردها در کشور است. حسن هاشمی وزیر بهداشت هفته گذشته اعلام کرد با شروع بارش‌های پاییزی مشکلات تنفسی شهروندان اهوازی هم افزایش می‌یابد. این یعنی فقط ریزگردها در این منطقه مسئله ساز نیستند، حتی باران‌های پاییزی هم در مناطق جنوبی ایران بیش از 3 سال است که در نهایت به ایجاد مشکلات تنفسی مردم منجر می‌شود. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش اعلام کرد 23 استان ایران در فصل‌های مختلف درگیر مشکلات ناشی از ریزگردها هستند. کم آبی و خشکسالی مناطق زیادی از ایران را تهدید می‌کند. در سال‌های اخیر بسیاری از تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌های ایران یا خشک شدند. این خشکسالی‌ها با افزایش ریزگردها و آلودگی هوای بسیاری از شهرهای ایران ارتباط مستقیم دارد. بهره برداری بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و مدیریت نامناسب منابع آبی هم بر حجم مشکلات ایران در زمینه محیط زیست و آلودگی هوا افزوده است که در نهایت منجر به افزایش ریزگردها در کل کشور می‌شود.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. حتما با ما در تماس باشید. ما به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و شب بی دغدغه‌ای رو پشت سر بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.